بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عدل و ظلم بود، گفتیم که در اموری بحث میشه. تا اینجا در سه امر بحث کردیم. بحث امروز ما در امر چهارم هستش، الامر الرابع فی قاعدت نفی ظلم. خدمت شما عرض بشه که ما در آیات کثیره ای رو داریم که از خداوند عالم نفی ظلم شده. بعضیاش به صورت مطلقه که خداوند ظلمی نمی کند، بعضیاش داره که خداوند به مردم ظلم نمی کند، بعضیاش هم مربوط به قیامته که خداوند عالم در قیامت به کسی ظلم نمی کند. بسیار خوب، این آیات رو، چند تا از این آیات رو بخونیم، بعد وارد بحث بشیم که معنای ظلم خداوندی چیست که در این آیات از خداوند عالم نفی ظلم شده. در آیه داریم که ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند به مقدار وزن یک ذره ظلم نمی کند. آیه هستش در سوره نساء که سوره چهار آیه چهل. مثقال از کلمه ثقل میاد، ثقل یعنی وزن. خداوند به مقدار وزن یک ذره هم ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره. این آفتاب که میتابه دیدین ذراتی در هوا پراکنده است، اینه بهش میگن ذره. ما میدونیم که ذره رو میتونیم به چشم ببینیم، در نور آفتاب ذره دیده میشه، اما وزن یک ذره هیچ وقت قابل احساس نیست. یعنی اگر ذره ای از این ذرات روی بدن ما بشینه، هیچ وقت به خاطر قاویت سبکیش چیه، ما او رو احساس نمی کنیم. یعنی هیچ وقت ذره احساس نمی کنیم. حتی شما مثلا همین ترازوهایی که باش طلا رو وزن می کنن که اون وزن بسیار بسیار اندک رو نشون میده، وقتی این ذره که هیچی ذرات هم که رو اون ترازو میشینه باز نشون نمیده. یعنی اینقدر وزن اندکی داره. در آیه شریفه سخن از حجم نیست، سخن از وزنه. به وزن یک ذره هم خداوند ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه وزن یک ذره هم ظلم نمی کند. در آیه دیگه داریم ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند عالم به مردم هیچ چی ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به مردم هیچ ظلمی نمی کند. این آیه هستش در سوره یونس آیه سوره ده آیه چهل و چهار. باز در آیه دیگه داریم که لا یظلم ربک احدا، خداوند عالم به هیچ فردی ظلم نمی کند. لا یظلم ربک احدا، به هیچ فردی خداوند ظلم نمی کند. سوره کهف هستش سوره چهل آیه چهل و نه. و باز در آیه دیگه داریم و من الله یرید و ظلما للعالمین، خداوند اراده ظلمم نداره به عالمین. حالا یا مراد از عالمین همه عوالمه، یا مراد از عالمین انسانها هستن. حتی ظلم که هیچی، اراده ظلمم از خداوند نفی شده. نه تنها خداوند ظلم نمی کند، حتی اراده ظلمم درش پیدا نمیشه. ما گاهی امکان داره ظلم نکنیم، اما اراده ظلم بکنیم. خیلی وقتا هست ما انسان‌های ناقصی هستیم. کثیراً ما اراده معصیت میکنیم ولو اون معصیت رو مرتکب نشیم. اما در آیه میفرماد و ما الله یرید و ظلما للعالمین. آل عمران سوره 3 آیه 108. و باز در آیه دیگه داریم و من الله یرید و ظلما للعباد. خداوند نسبت به عباد اراده ظلمم نداره، چه برسه به خود ظلم. و من الله یرید و ظلما للعباد، خداوند به عباد اراده ظلم هم نداره. سوره غافر هستش، غافر سوره 40 آیه 31. در آیه دیگری داریم که ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند عالم نسبت به عبید زی ظلمی، ظلام یکی از معانی زو ظلمه، اینجا به معنای زو ظلمه، صاحب ظلم. ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند نسبت به عبید ظالم نیست. این آدرس این آیه هست، آل عمران سوره 3 آیه 182. و باز به همین مضمون داریم و ما انا بظلام للعبید، و ما انا بظلام للعبید، من ذو ظلم یا به تعبیری ظالم نیستم نسبت به عبید. این هم در قاف هستش، سوره 50 آیه 29. خب آیات دیگری هم داریم که این آیات از خداوند عالم نفی ظلم کرده، از احد، از عباد، از عبید، از عالمین و امثال اینها، یا به طور مطلق ان الله لا یظلم، دیگه قید متعلق ذکر نشده، ان الله لا یظلم مثقال ذره. در اینجا اولین بحثی رو که میخوایم مطرح بکنیم، خب با توجه به معنایی که برای ظلم گفتیم، ظلم در خداوند اصلا معناش چیه که خداوند این ظلم رو از خودش نفی و سلب کرده؟ گفتیم که ظلم معناش عبارت از سلب الحق. خب اگر ظلم عبارت از سلب الحقه، وقتی خداوند ظلم نمی کنه، حالا انسان رو در نظر بگیریم، نسبت به انسان ظلم نمی کنه، یعنی هیچ حقی از حقوق مردم رو سلب نمی کنه. خب این یک پیشفرضی لازم داره، و اون پیشفرضه که مردم نسبت به خداوند حقی باید داشته باشن، که خداوند این حقوق مردم و حقوق عباد و حقوق احد و حقوق الناس را رعایت میکنه. آیا میگه مردم حقی دارن نسبت به خداوند و بگیم خداوند عالم سلب حق نمیکنه از کسی، از هیچ کسی سلب حق نمیکنه، از هیچ عبدی، از هیچ عبادی، از هیچ احدی، از هیچ ناسی و از عالمی سلب حق نمیکنه؟ این معنای عرفی ظلم عبارت بود از چی؟ سلب الحق. اگر این معنا درست نباشه، پس باید یک معنای دیگری برای این ظلم پیدا کنیم در این آیات عدیده‌ای که خوندیم. اینو دقت کنید، ما ها معتقدیم که ظلم در این آیاتی که خوندیم و نظائر این آیات به همون معنای عرفی خودشه. خب توضیح ذالک، ما در تعریف ظلم که گفتیم عبارت است از سلب الحق و حق رو معنا کردیم به حق عقلایی، نه حق عرفی یا حق شرعی، این رو دقت کنید، حق عقلایی گفتیم دو قسمه، یکی حقوقی است که عقلا به ما هم عقلا اعتبار میکنن، یکی حقوقی است که عرف اعتبار میکنه ولیکن اوغلا به ما هم اوغلا موقفی بر ضد این حق اعتباری نمی گیرن. دقت کردین؟ بله؟ بله طبعی گفتیم نمی گیرن. و وقتی میگیم اوغلایی اعمه، نه حقوقی که اوغلا به ما هم اوغلا اعتبار کرده باشن، حتی حقوقی ره که عرف اعتبار میکنه و اوغلا موقفی علیهش نمیگیرن، اینها هم شامل میشه. کنار بهش میگیم حقوق اوغلایی به معنی الان، که هم شامل اصلیست و هم شامل تبعیست. خب اگر این معنا رو برای حق در نظر بگیرید، عرف همان گونه که برای خداوند نسبت به انسان حقی را قائله، برای انسان هم نسبت به خداوند چیه؟ حقی را قائله. مثلا یکی از حقوق انسان در مقابل خداوند به عنوان خالق اینه که وسائل معیشت این مردم در دنیا باشه، رزق مردم مثلا باشه و امثال زاله، که بعد مثالاش بیشتر خواهیم گفت. پس بنابراین خداوند عالم در نظر عرف به ما هو عرف، نه به ما هم اغلا، همونطور که برای خدا حقی قائلن، عرف به ذهن عرفیش هم برای انسان در مقابل خداوند حقی قائله. مثلا خداوند تکالیفی رو به انسان ها نده که به مفسده داره برای مردم. خداوند بی جهت ضرری رو بر مردم یا بر کسی وارد نکنه. بله این از حقوقاتی هستش که برای مخلوق در مقابل خالق قائله. بی جهت اینها رو عذاب نکنه، بی جهت اینها رو مؤاخذه نکنه، تکالیف غیر مقدور برای مردم ایجاد نکنه. اینها حقوقیه که عرف برای مخلوق در مقابل خالق قائله، ولو اینکه این حقوق اوغلایی نیست، یعنی حقوق اصلی نیست، اما اوغلا هم بر علیهش یه موقفی ندارن. پس وقتی خداوند می‌فرماید من به عنوان خداوند، به عنوان خالق، به عنوان الله، به عباد، به انسان، به عبید و عالمین، به احد ظلم نمی کنم، هیچ ظلمی نمی کنم، یعنی اون چیزی که عرف به ذهن عرفی خودش این حقوق رو می بینه من هم رعایت می کنم. عرفی که اینجا وقتی میگیم قدیم زمین عرف عام مرادمونه. آره حیث و قدایتشه، اونا حیث و عرفیت و ذهنیت اینشونه، اونا حیث و عقلانیتشونه. اوغلا به ما هم اوغلا فقط در دایره نظام های اجتماعی اعتبارات خودشونه دارن. خدمت شما عرض کنم این آیه رو معنای عرفی خودش معنا کردیم ما، یعنی خداوند رفتاری نیست که در نظر عرف این رفتار ظالمانه باشه. خداوند با کسی، با شخصی، با اشخاصی، با قومی، با امتی، با ملتی، با جماعتی، با گروهی برخوردی که در نظر عرف به ما عرف رفتار ظالمانه ای باشه در خداوند شما نمیبینی. این معنای عرفی گرفتیم، ظلمی ره که سلب شده و نفع شده از خداوند عالم. پس در رابطه با معنای کلمه ظلم که در کتاب مجید، این کلمه ظلم در قرآن که بسیار پر استعماله، نه فقط در مورد خداوند، در مورد خیلی موارد به کار رفته، در مورد زعنای کلمه ظلم در خداوند عالم در جایی که از خودش سلب کرده و همون معنای عرفیشه. یکی عرف وقتی میگیم هر دو عرف را شامل میشه، منتها این حقوقی که الان میگیم حق عرف عام مرادمونه، هر دو را شامل میشه. این پس معنای عرفی در کتاب مجید، کلمه ظلم، کلمه ظلم که در قرآن استفاده شده و سلب شده و نفی شده و سلب شده از خداوند عالم، حمدش میکنیم بر معنای عرفی. اینه از این کم کم وارد میشم بحثش دارم ادامه میدم، اونم مطرحش، یعنی کلیش مطرح میکنم. پس این معنای کلمه ظلم است در کتاب مجید فقط در آیاتی که چیه؟ دقت کنیم، ظلم رو معنا کردیم، فقط در آیاتی که ظلم از خداوند نفی شده. مثلا ما آیاتی که نفی ظلم شده از خداوند در روز قیامت خیلی زیاده، اونم به همین معنای خودش که گفتیم. منتها چون الان بحث ما اوسعه، دیگه اون آیات رو متعرض نشدیم، یا آیات بیشتری داریم، خیلی بیشتر، فقط نفی ظلم کرده از خداوند در روز قیامت، اونا رو دیگه نخوندیم. اما هر کجا که ظلم از خداوند نفی شده باشه، چه این آیات و چه آیات دیگری که بیشتر از این هست، همیشه به همون معنای عرفیش ما گرفتیم. اینا این مورد بحث ما ساره، چون ظلم معانی دیگه هم یه موارد دیگه هم داره که بعد باید اون جداگانه بحث بشه. اونم الان اشاره میکنم. پس فعلا در حد معنای ظلم بودیم. پس کلمه ظلم در تمام قرآن هر کجا که از خداوند عالم نفی شده باشه، چه مربوط به آخرت باشه، چه مطلق باشه، مربوط به عباد باشه، ناس باشه، احد باشه، ظلم به معنای عرفیش گرفتیم. حالا از بینید تا کم کم وارد بشیم. این رو معنای فقط در حد معنای کلمه ظلم است در آیه. اما حالا به وارد بحث بعدی بشیم که حالا این ظلم خداوند داره، تحقیق در این ظلم چگونه میتونه محقق بشه و خداوند میگه ما چنین ظلمی رو نداریم بر انسان، بر عباد، بر عبید، بر احد، یا مطلقا یا بر عالمی. همین آره، این تنجه در معنای کلمه ظلم بود. حالا راجع به حقیقت این ظلمی که از خداوند نفی شده، وارد حقیقت این ظلم میخواییم بشیم. دقت کنید، خداوند عالم سه تا مقام داره، سه تا موقعیت داره. یکی مقام تکوینه، یکی مقام تشریعه، یکی هم مقام تحکیمه. بیش از این سه مقام رو نداره. مقام تکوینه، مقام ایجاد، وقتی که موجودات و ما سوى الله رو ایجاد میکنه، با قول فلاسفه از عقل اول گرفته تا حیولا همه رو بگیرید تا آخرین مرحله. خب این مقام ایجاد و تکوین خداوند است. مقام دوم مقام تشریع. خداوند یکی از مقاماتش تشریعه. یعنی چی؟ یعنی شارع و مشرعه، احکامی رو جعل میکنه، اما از اینکه تشریعش تکلیف باشه مثل ایجاب و تحریم، یا اینکه تشریع الهی غیر از تکلیف باشه مثل تمام احکام دیگر از غیر از ایجاب و تحریم. مقام سوم خداوندم مقام تحکیمه، یعنی مقام جزا دادن و حکم کردنه. در روز قیامت خداوند عالم تک تک افراد رو به تمامی اعمالشون، از جزئی ترین فعل، یعنی از کوچکترین فعل تا مهمترین فعل، بدون استثناء رسیدگی میشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر به وزن یک ذره انسان عمل شری انجام بشه، مورد رسیدگی میشه. اگر به وزن یک ذره عمل خیری انجام بشه، مورد رسیدگی میشه. اون هم مقام حکم کردن و مقام تحکیم و محاکمه هستش و رسیدگی به اعمال انسان هاست در نشأه آخرت و در حشر آخرتی. خب این هم مقام سوم خداوندی است. وقتی ما میگیم خداوند ظلم نمی کنه، در کدوم یکی از این سه مقامش ظلم نمی کنه؟ در مقام تکوین به کسی ظلم نمی کنه، به موجودی. در مقام تشریعش به انسانی ظلم نمی کنه، یا در مقام تحکیمش باز به انسانی در قیامت. تکوین خدمت شما عرض کنم که هم مرحله دنیا رو میگیره، هم مرحله آخرت رو میگیره. تشریع مربوط به عالم دنیاست و تحکیم هم فقط مربوط به عالم آخرته. خب وقتی میگیم این فعل خداوندی از این سه تا خارج نیست، یا تکوین است، یا تشریع است، یا تحکیم، خداوند میگیم ظلم نمی کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا ظلم نمی کنه. در مقام تکوین ظلم نمی کنه به موجودی، در مقام تشریع در دنیاست ظلم نمی کنه به انسانی، یا در مقام تحکیم که آخرت است ظلم نمی کنه به انسانی. خدمت شما عرض کنم که ما ها میگیم که هر سه مقام و هر سه فعل میگیره، هم فعل تکوین و هم فعل، اگر تو برای تکوین ظلم معنا برش پیدا بکنی، هم مقام تشریع و هم مقام چی؟ تحکیم ره. و توی این سه مورد یک موردش محل کلام هستش، یعنی محل شاید مناقشه بشه که آیا ظلم در تکوین به این معنای عرفی معنا داره یا نه. اما اون دو موقعیت دیگه و دو مقام دیگه بحث داره و ما چون مربوط به اصول میشه فقط از این سه مقام یه مقام رو فقط بحث میکنیم، اون مقام تشریع. مقام تحکیم و مقام تکوینش مربوط به کلام میشه، مربوط به علم و اصول دیگه نمیشه. چون ما در علم و اصول به مناسبت از این آیات میخواییم استفاده ای بکنیم. لذا آیا خداوند در مقام تکوین و در مقام تحکیم، تکوین مطلقا، تحکیم در قیامت، آیا ظلم میکنه یا ظلم نمیکنه که این آیات میگه ظلم نمیکنه، این مربوط به کلام میشه. فقط اونی که ما میخواییم بحث کنیم مقام تشریعه. پس بنابراین از همین آیاتی که خوندیم استفاده میشه که خداوند عالم تشریع ظالمانه نداره. خداوند هیچ تشریعی که ظلم باشه، به همون معنایی که گفتم، هیچ تشریع ظالمانه ای نداره، نداشته و نخواهدم داشت با تجربه آیاتی که خونده شد. خب تکوین رو گذاشتیم کنار، تحکیم رو هم گذاشتیم کنار، فقط تشریع مد نظر ماست. در مقام تشریع آیا میتواند خداوند تشریعی رو داشته باشه که ظالم، این تصور داره، توانستن نه ولی قدرت، ولی تصوره. آیا ما میتوانیم در تشریعات الهی تشریعات ظالمانه رو تصور کنیم؟ میگیم بله میشه تصور کرد. مثلا خداوند اگر این قانون تشریع کنه که هر کسی مرتکب قتل شد پدر قاتل رو قصاصش کنن، این تشریع ظالمانه است. هر کسی مرتکب قتل شد ولد قاتل رو چکار کنن؟ قصاصش کنن. تشریع نبود. یعنی خداوند اصلا تکلیف نکرده، طلبی نداشته واقعا، توهم طلب بوده، واقعا طلبی نبوده. خدمت شما عرض کنم که خداوند عالم بگه که مثلا اگه کسی رو به قتل رسون، همسر قاتل رو باید قصاص بشه، خب میشه تشریع ظالمانه. حالا تا برسیم یکی یکی. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین تصور تشریع ظالمانه از ناحیه خداوند امر معقولیه. میشه مثلا این مثالی که زدم، اگر چین تشریعی رو فرضاً باشه میشه چی؟ تشریع ظالمانه. این آیات شریفه میفرماید که خداوند در مقام تشریع تشریع ظالمانه نداره، و اون معنای عرفی که این امثله که زدم میشه امثله تشریع ظالمانه. پس از این آیات استفاده شده که خداوند عالم در مقام تشریع هیچ تشریعی که ظلم باشه بر عباد یا بر احدی ظلم باشه، ما چنین تشریعی رو نداریم در شریعت. سوال میشه اینه که خب حالا اگر یک تشریعی این که پرانتز جمله معترضه مذهبی رو بگم، میدونید که ظالمانه بودن یک مجازات یا یک تشریع تو معترض است جمله امر نسبیه، خودش بی نفسه امر نسبی، یعنی ممکنه یک مجازات یک قانون در یک مقطعی ظالمانه باشه و در یک مقطعی چیه؟ غیر ظالمانه باشه. براتون مثال بزنم، فرض کنید الان اگر کسی از چراغ قرمز عبور کنه نمیدونم جریمش چقدر، اگر فرض کنیم 100,000 تومان باشه، خب اگر 100,000 تومان باشه، مثلا بگیم فرض کنیم 50,000 تومان باشه، نمیدونم چقدره، اگر 50,000 تومان جریمه عبور از چراغ قرمز باشه، این به نظر ما یک قانون ظالمانه نیست. اما اگه شما برید 40 سال قبل، اگه 40 سال قبل همین قانون بود که هر کی از چراغ قرمز عبور کرد باید 50,000 تومان جریمه بده، 100% چیه؟ یه قانون ظالمانه است. چرا؟ چون به جهت اینکه 50,000 تومان امروز یه ارزشی داره که 50,000 تومان 40 سال پیش یه ارزش دیگری رو داشت. دقت می‌کنید؟ یعنی اگر قانون این بود که هر کسی در امروز از چراغ قرمز عبور کرد 50,000 تومان باید جریمه بده، این به نظر ظالمانه نیست با توجه به ارزش چی؟ مبلغ 50,000. اما همین قانون، این نص همین قانون وقتی به 40 سال قبل نریم، 100% میشه قانون چی؟ ظالمانه. یا فرض کنید برای مثال در یک کشوری که درآمد مردم خیلی زیاده، امکان داره وقتی که قانون مجازاتش عبارت از مثلا معادل 50,000 تومان، این اصلا ظالمانه نیست. اما در یک کشور دیگه که درآمد مردم 1/100 درآمد متوسط مردم اون کشوره، چنین قانونی میشه چی؟ کاملا ظالمانه، چون هیچ تناسبی نیست بین درآمد و چی؟ و این مجازات. خیلی از مجازات ها هست، اگه فرض کنید یک انسان مثلا 16 ساله انجام بده تا یک انسان مثلا چی 50 ساله، لذا در همه این قوانین می‌بینید فرق می‌ذارن در نوع مجازات. و یه سرش هم اینه که مجازات را اگه دقت کرده باشید نوعاً شاید جا نرشته باشه که فیکس باشه، نوعاً شناوره، مثلا میگن بین 6 ماه تا 10 سال زندان. خیلی جرائم را دقت کردین تو قانون خیلی شناوره و بعضی وقتا شناوریش هم خیلی زیاده. ما قوانین داریم مثلا بین 3 ماه تا 10 سال. این سرش چیه؟ سرش اینه که مجازات به حسب اون شخص خاطئ چیه؟ متفاوته. یک خاطئیه که مناسبتش به 3 ماه، یک خاطئیه مناسبتش به 10 سال زندانه، یا بین مثلا 3 ماه تا 5 سال. پس اینطور نیستش که ظالمانه بودن یا ظالمانه نبودن یک قانون یا یک مجازات یا یک تشریع نسبی نباشه، مطلق باشه، بلکه دائما نسبیه. همین مثالی که زدم به نظر شما این تشریع، به نظر شخص شما این تشریع ظالمانه هست یا نیست؟ ظالمانه نیست؟
پس ما اگر در آدم برای خدای مثال حق مطلق از تشریع رو قاید شدیم، حق رو بدون
فیل نستیم، این اصلا ظالمانه نیست؟ این ظالمانه نیست به نظر شما؟ یه قانون شریعت این باشه که اگر کسی آدمی رو کش، پدر اون شخص رو بگیرن قصاص کنن. نه به نظر شما این ظالمانه هست؟ همسایش قصاص کنن. ها میگه نمیدونم. میگه نمیدونم. معلومه که میدونید که چطور میشه که فرض کنید که هم مباحثش قصاص کنن.
حالا
این مثالا شما نگید، حالا تا یکی این بکنه. خدمت شما عرض کنم که نه گوشتن گوسفند ظلم نیست، خب معلوم ظلم نیست. بله ما نگفتیم دردش نمیاد، شما نپرسین که دردش میاد یا نه. یعنی به نظر ذهن عرف یا عقلاً یا عرفاً به نظر شما کشتن یک گوسفند ظلمه عرفاً؟ بله خب معلوم اذیت میشه، درست. بله معلوم اذیت میشه، خب معلوم. به نظر شما عرفاً ظلمه ها؟ ظلمه؟ نه من از شما دارم سوال میکنم این ظلمه؟ اوکی گفتیم محاله. حضرت ابراهیم گفتید توهم امره. اون قبول خود شما گفتی امر طلبی نداشته خداوند، خود شما گفتی.
من توهم
نمیدونم این کارو. این خدا طلب واقعی داشت؟ شاید فایده نداره. اگه طلب خب معلومه طلب واقعی نداشته. چطور میشه طلب واقعی داشته؟ خب طلب واقعی داشت خب سرش بریده میشد دیگه. ببینید من ذهن عرف رو گفتم، ببینید در اذهان عرف آقا این تشریح که اگر کسی قتل انجام داد پدرش باید قصاص بشه. مثلا
اگر کاری اگر استاد انجام بده
ما نسبیته که قبول کردم، میگیم در مورد همین نسبیته که قبول کردم اگر به نظر شما چه این تشریح ظالمانه هست یا نیست. اون عرف خاصی اگر باشه که کشتن گوسفند داره ظلم بدونه اشکال نداره. الان بحث ما در یه عرف عامه، چون خداوند با این عرف عام الان ما سر کار داریم. ببینید این اجر مضاعف رو که بهش میده این معناش این نیستش که عرفاً ظلم نباشه. ما بحثمون در اینه، ولی شما اگه تو گوش کسی بزنید بعد بهش 100 هزار تومان پول بدید، این تو گوش زدن ظلم هست یا نیست؟ ظلم نیست دیگه.
شما
نه در مجموع شما میگین پاداش میده، پاداش ظلم رو از بین نمیبره هیچ وقت. ولی اگه اینطور باشه هر ظلمی که به دیگری انجام کنیم بدیم و پاداش بدیم که از ظلم بودن خارج نمیشه. اینا اگر جزاء به زیادی ظلم از ظلم خارج کنه چه فرق میکنه مجزیش انسان باشه یا خدا باشه؟ پس بنابراین این جمله معترضه بسته شد که آقا مجازات و تشریع و قانون وقتی میگیم ظالمانه است یا عادلانه نسبیه.
دو احضا نسبت همه یعنی میتونیم مجازاتی تصور کنیم که هیچ وقت نسبی هم نباشه؟
حالا میتونیم تصور کنیم، فعلا تصور نداریم. یعنی باید فکر کنیم مجازاتی باشه که در هر شرایط و هر موقعیتی این مثلا ظالمانه باشه یا ظالمانه نباشه. بعید همچین چیزی داشته باشیم. نه این تشریعش ظلمه، حالا کار به فعل نداره مثلا. یعنی این تشریع قانون ظالمانه است که بگذار که اگر کسی مثلا مرتکب قتل شد پدرش قصاص میشه. ببینید فرض کنیم که به قول شما این کار ظلم باشه، این منافات نداره با عرض من که بالاخره این تشریع ظالمانه است. شما در این یک اشکالات دیگری مثلا بر مواردی وارد میکنید، مثلا چرا بر یک ملتی یا یک قومی یک قبیله عذاب الهی وارد میشه و حال این که همه چیه همه مثلا مستحق اون عقوبت نبودن. فرض بفرمایید این اشکال درست، منتها شما در واقع اون مطلب من رو شما اشکال نکردین، یعنی قبول کردین که برای تشریع معنا داره که ظالمانه باشه، بی معنا نیست.
همون خود مثال واقعا ظالمانه
ببینید اگر اون طلب حق تعالی به تزاحمی بر نمیخورد، یه دفعه ما مثلا فرض کنیم، برای مثال میخوام بگم، ما برای نجات جان عده‌ای باید یه بچه رو به قتل برسونیم، اون معلوم این ظلم نیست. مثلا یک کسی یه بچه رو سپر قرار داده، بچه طفلیه، خب معلومه که کشتن این بچه ظلم نیست. آره، اما اگر نه هیچ نوع تزاحمی و هیچ گونه این نباشه، خب میشه مصداق ظلم. نه، حضرت ابراهیم، ما داریم در عالم واقع صحبت میکنیم، حضرت ابراهیم میدانست، یقین داشت که خداوند عالم ظلم نمی کنه و یقین داشت که این دستور ظالمانه نیست، اونتا جهتش رو نمی دونه. ما به لحاظ علم و جهل الان بحث نمی کنیم. بله؟ نه نه نه، امکان داشت که واقعا، گفتم که کشتن بچه کوچک خیلی وقتا مصداق ظلم نیست. اگر بچه کوچکی رو سپر قرار بدن، کشتنش ظلم نیست. مثال هم میگه در حالات، آره، یعنی ما به حسب علم و جهل الان بحث نمی کنیم، به حسب واقع داریم بحث می کنیم. خب معلومه که اگر فرض کنید که انسان مثلا اگر پیغمبر خدا کشته بشه، مثلا فرض کنید که جان 10 تا پیغمبر دیگه حفظ میشه. خب اگر ما این پیغمبر رو برای حفظ جان 10 تا پیغمبر، مثال فرضی البته، بکشیم، این ظلمه؟ نه. بله؟ نه، من نگفتم بوده یا نبوده، میخوام بگم اگر خداوند وقتی که دستور به قتل حضرت اسماعیل میده، قتل حضرت اسماعیل میتونه مصداق ظلم نباشه اصلا، جایی که تزاحم باشه. مثال فقط، نمیدونم، اگه هیچ جهتی نشه خب ظلم دیگه، خب معلومه، چون یقین داشت به این که خداوند هیچ دستور ظالمانه ای نمیده. چرا کافیه، ما به حسب واقع داریم برای بحث میکنیم، شما داریم به حسب علم حضرت ابراهیم بحث میکنیم. ما به حسب واقع گفتیم آیا اصلا تشریع ظالمانه در خداوند تصور داره یا تصور نداره. کار نداریم که ما چی برداشت میکنیم، ما خواهیم بیدیم اصلا معنادار یا بیمعناست. اصلا گفتیم معناداره، میدونم اون علم حضرت بود، ما هم قبول داریم اونه، ما الان به حسب عالم واقع داریم بحث رو میکنیم. پس بنابراین میخواهیم بگیم تشریع ظالمانه معناداره، نمیخواهیم بگیم که چی برداشت ماست. میتونه معنا داشته باشه، نه اینکه خداوند عالم تشریع ظالمانه داره، پس معنا داره، یعنی جمله بی معنا نیست. میتواند تشریعی باشه که ظالمانه باشه، میتواند، معنا داره نسبت به خداوند. خداوند هم میتونه تشریعات ظالمانه داشته باشه و معنا داره، کما اینکه نسبت به قیامت خداوند میتونه رفتار ظالمانه داشته باشه. مثلا چیه؟ شخصی اصلا مرتکب شرب خمر نشده در همه عمرش، اما مجازات بده، مجازات شرب خمرش جاری کنه، میشه ظلم خداوند در مقام چی؟ تحکیمش. کسی معصیت نکرده اما بفرستنش چی؟ عقوبت معصیت رو بهش بدن، این میشه ظلم در مقام تحکیم. در مقام تشریع ظلم معنا داره. خب حالا این آیات شریفه میفرماید که خداوند عالم در تشریعش هم ظالم نیست، و گفتیم که تشریعی ظالمانه باشه یا ظالمانه نباشه، قانونی مجازاتی ظالمانه باشه نباشه، نسبی، اینها مطلق نیست. ولی کلام تتمتون، الحمدلله رب العالمین.